خاصیه که تولیدش بسیار زمان میبره. خب این یعنی که خودشونو در معرض یه خطر جدی قرار دادن. طولانی شدن جنگ به نفعشون نیست اصلا، چون این صدمات هر لحظه داره بیشتر میشه. الان گزارش آمده پیروز که موشک های ایران و حزب الله بدون آلارم خطر و پیش آلارم به اصطلاح رو زمین نشستن در خاک رژیم صهیونیستی. خب یعنی یه نگرانی جدی، یعنی هم رادارها صدمه دیده، هم سامانه موشکی ما داره کار میکنه، هم پدافندشون مشکل جدی خورده. خب این چه برسد به این که بخواد از نقاط مختلفی، مثل ما الان فعلا فقط از ایران و حزب الله داریم به اینا میزنیم، بخواد از یمن و عراق و جای دیگه هم با اونا باشه. و کاش امت اسلامی وجود داشت که از میدید که یک کشور به تنهایی میتونه در مقابل آمریکا و اسرائیل بیسته، و چه بسا اگر امت اسلامی پای کار بود تا حالا صد بار این منطقه عزت و استقلال خودش رو به دست آورده بود. این مقدمه فکر می‌کنم لازم بود که متوجه بشیم سازوکار هدفن اساساً یه سازوکار گران و سخته. اینکه اونا هم نگران هستن و میخوان زودتر هی پیام آتش بس و اینها میدن سر همین ماجراست.
آقای خمینی، من میخوام این رو بگم که اگر آدم تو سختی قرار بگیره، خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکا با هم همدست شدن و ایران رو تحریم کردن. این تحریم ها یادم میاد یه جایی رفته بودیم، یعنی به واقع فل بداه پیش آمد و هیچ وسیله‌ای همراه نداشتیم، قرار بود یه دو سه روزی اونجا مستقر بشیم و من خیلی ناراحت بودم، میگفتم نه وسیله‌ای بر، ولی واقعا این دو سه روز جوری ما تونستیم برگزار بکنیم که انگار نه انگار اصلا ما آمادگی نداشتیم و قرار نبود اصلا به همچین جایی بریم. الان کشورهای اروپایی و آمریکا با تحریم‌هایی که به ایران کردند، ایران رو در برهه‌ای از زمان قرار دادن که دنیا انگشت به دهان مانده جناب کمیلی که چه بکنه با موشک‌های ایران، و اینقدر اصرار داشتن که حالا اگر بحث هسته‌ای رو کنار بگذاریم، بحث موشکی رو قرار بود که اصلا راجبش بالاخص صحبت بکنن. من میخوام بیشتر در این زمینه صحبت بکنین، چرا اینقدر اصرار بر این موضوع بود که بحث موشکی نباشه؟ الان تازه دنیا فهمیده که چرا نباید بحث موشکی مطرح میشد و ایران این رو اظهار کرده بود که اصلا ما با این بحث سر شوخی نداریم و اصلا بحثی نداریم.
بله ببینید، اونا منطقشون منطق بردهداریه. مرد هم نباید شرط و شروط بذاره، اصلا معنی نداره که برده بگه من با این شرط مثلا کار میکنم. اونا شرط و شروط میذارن. ایران داره ثابت میکنه مردم ایران با این کاری که کردن، در این سختی که کشیدن در این 47 سال، ولی به یه عزت و استقلالی رسوندن خودشونو، دارن ثابت میکنن که این دوران تمام شده. ظاهرا شما برده ندارید، ولی عملا الان نگاه بکنید کشورهای منطقه رو، متاسفانه بحرین یه وجبه، مثلا یه بخش مثلا بزرگی از هم یه وجب در اختیار آمریکایی‌ها شده، پایگاه آمریکایی، که خب خدا رو شکر ما از کار انداختیمش، خارج از اشتغال الان ما نیست دیگه. نکته‌ای که وجود داره اینه که مردم ما باید نسبت این موضوعاتی که ما توی صحبت‌های رهبری مسیر حرکتمون می‌بینیم و الان بهتر متوجه میشن. مقایسه بین کشوری که سر خم کرد و نکرد، موقعی است که دیروز چه کرده، آیا دیروز کار علمی کرده، آیا دیروز کار اقتصادی کرده، آیا دیروز تولید رو پای خودش وایساده، آیا دانشگاهاش رو توسعه داده، دختر و پسر رفتن کار علمی کردن برای استقلال کشورشون کار کردن، نگفته به فشارها و جلوی تحریم‌ها وایساده. این مسیر منجر میشه به اینکه شما بتونید وایسید. حالا ما هم میتونیم الان بشیم یه ونزوئلایی، ترامپ بیاد نفت ما رو بفروشه بدون اینکه ما رو حتی اطلاع داشته باشیم، هر چقدر که صلاح دونست پول به ما بده.
من میخوام از چند جبهه‌ای بودن بحران موشکی هم صحبت بکنم که مؤلفه‌های اصلی این بحران مثل بازیگرانش، تسلیحاتش، نوع تسلیحات و گستره جغرافیایی اون تشریح شده. شما نقش حملات سایبری و پهپادی رو در این کنار حملات موشکی، نقش حملات سایبری و پهپادی رو در بحران چند جبهه‌ای که ما داریم و اسرائیل باهاش مقابله داره میکنه چطور ارزیابی میکنید؟
بله، تو همون تحلیلی که ارائه دادم در ابتدا، وقتی طرف هم رادارهاش خورده، هم سامانهای پدافندیش با مشکل مواجه میشه، بعد اون موقع دیگه شما میبینید پهپادهای آرش ارتش یا پهپادهای شاهد ما و پهپادهای دیگه ما میره و اصابتهای جدی به اینا صدمه به اینها میزنه. از کشورهای منطقه مختلف امکان این مسئله وجود داره، هزینه جنگ به شدت کاهش پیدا میکنه. طبعا ما مدعی نیستیم که از حیث تکنولوژیک برتریم، ولی این خلاقیت که جوانهای ما به خرج دادن که خود آمریکایی‌ها رفتن و پهپاد شاهد رو کپی کردن، گفتن ببینید اینطوری میشه جنگید، شما دارید یه جنگی تحمیل میکنید انجام میدید که میلیارد دلاری است، ولی مردم ایران رفتن با خلاقیت جوانهاشون چیزی رو تولید کردن که میتونه جنگ رو هزینه هاشو بیاره پایین و در این حال صدمات جدی بزنه. ما بسیاری از هدفهایی که تو منطقه داریم میزنیم ما داریم با همین پهپادها میزنیم. اصل ماجرا رو همون پشتوانه مردمی است که سالهای طولانی ایستادگی کرده، تلاش کرده، سختی‌ها رو تحمل کرده تا به این نقطه برسه. فکر میکنم در آینده نزدیک هم ما هنوز مردم میدونن هنوز ما گزینه یمنمون فعال نشده، هنوز عراق به طور جدی میتونه تو منطقه هم نقش آفرینی بکنه و گزینه‌های دیگه‌ای که توی کشورهای دیگه وجود داره. ولی خب همین الان نشانه این که طرف میاد مثلا 10 تا بسیجی با ایزدن توی نقطه مثلا بمبارانشون میکنه، این نشانه استیصال. خب مثلا شما 20 تا شهید دیگه هم رو دست انقلاب بذارید که باعث نمیشه انقلاب از بین بره. یعنی اینا همش نشانه‌های استیصال، این که ترامپ بارها از اروپایی‌ها تقاضا می‌کنه بیاید کمک کنید و نمی‌کنن، اینا نشانه استیصال. یعنی میدونن که گزینه جذابی دیگه وجود نداره برای زدن. خودش هم میگه که چه میخوای بکنی، خب شما هدفت براندازی نظام بود، هیچ نشانه ازش وجود نداره. و همین دلیل این مسیری که ما طی کردیم و مردم باید بهش افتخار بکنن که امروز داریم اینطوری میبینیم. تمام اکسپلور دنیا شده صحبت کردن از ایران و این عزتی که ایران به ارمغان آورده.
این رو هم بفرمایید جناب کمیلی که من میخوام در رابطه با پیامدهای اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای هم در رابطه با موشکامون صحبت بفرمایید. اصلا واکنش ها چطوری هست و چطور در رابطه با این صحبت میکنن؟ حمله اسرائیل به ایران چه پیامدهایی برای ثبات اقتصادی و سیاسی منطقه، حالا کوتاه مدت و بلند مدتش رو هم در نظر بگیرید، اصلا میتونه منجر به تغییر در موازنه قدرت منطقه ما بشه؟
ببینید موشک ایرانی تبدیل به نماد شده در دنیا. همین نماد دستی که داره نشون میده یه ضربه میخواد به زمین بخوره که شروع شده از جنگ 12 روزه، امروز دنیا داره دربارش حرف میزنه و این آمریکایی‌ها رو بیشتر ترسونده، این مردم بدونن. یعنی چی؟ یعنی بیشتر از خود جنگ. بله، چون شما دارید الهام بخشی میکنید، شما دارید به کشورهای دیگه میگید آقا هیچی نداری، تو لازم نیست تکنولوژی برتر هوایی داشته باشی، لازم نیست مثلا رادارهای تاد داشته باشی. ایران معادله همین الان من دیدم یکی از آقایون تحلیلگر نظامی در شبکه الجزیره یه یادداشت مفصلی نوشته که معادله‌ای که ایران به دنیا نشان داد. خب نظریات مختلف نظامی رو در چند دهه اخیر آورده و میگه که اینا حرف از این می‌زدن که ما باید با برتری تکنولوژیک هوایی دنیا رو مغفور خودمون بکنیم. خب ما دو تا معادله رو وسط گذاشتیم، یک موشک، دو مردم. مردم که ایستادگی کنن، مسئولین که دلش تو دل مردم باشن، خب اون شکست می‌خوره هرچی هم که بمبارانش کنی. دو که همین اتفاق تو غزه تو یمن هم افتاد، آمریکایی‌ها مجبور شدن عقب نشینی کنن. دو موشک، یعنی با همین معادله جنگ رو ما عوض کردیم و این نگرانیشون الان داره این اتفاق میفته که بقیه کشورهای منطقه همینو یاد بگیرن و بتونن اینطوری از پس آمریکا و اسرائیل بر بیان، چون بالاخره اونا نمیتونن بدون منافع در این منطقه حضور داشته باشن. اگر منافعشون نباشه یعنی رفتن، یعنی اخراج شدن و منافع اینا میخوره تو این شرایط. پس ما یه معادله جدیدی رو ایجاد کردیم که داره الهام بخشی میکنه و در آینده ما مردم عزیز ما دارن خبرهای تلخی که میاد از شهادت بزرگان رو میشنوند. این دهه 60 شده، بزرگانی رفتن که ما فکر نمیکردیم بعدش انقلاب اصلا بتونه ادامه پیدا کنه، ولی ما به این وضعیت رسیدیم، یعنی به این رشد علمی و دستاورد نظامی اینها رسیدیم و این مسیر انشالله در آینده هم با جوانهای قوی تر از گذشته ها ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای کمیلی، از نقش بازیگران بین‌المللی میخوام برامون صحبت بکنید و اینکه چقدر میتونه تشدید تنش رو به یک درگیری مستقیم و گسترده تر در منطقه گسترش بده و اینکه واقعا قدرت‌های مثل روسیه و چین و نهادهای بین‌المللی حالا مثل سازمان ملل به این درگیری چطور نگاه میکنن، چه انتظاری ازشون میره و اصلا تأثیری بر روند بحران دارند یا نه؟
واقعیت اینه که ما فهمیدیم که کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من.
بله.
یعنی قدرت هایی که ما باهاشون ائتلاف داریم ممکنه به ما کمک بکنن که کمک هایی هم کردن، اما به این معنی نیست که میان وسط میدان هزینه میدن. کسی این کارو نمی کنه، کما اینکه در نامه دیروز جناب آقای دکتر لاریجانی دیدیم این نکته رو که گفتن ما از کشورهای اسلامی انتظار بیشتر از این داشتیم، به جایی که بیانیه صادر کنن که ما چرا پایگاه آمریکا در منطقه رو میزنیم، بیان کنار ما بیستن، همدلی بیشتری بکنن، حمایت بکنن. خب این متاسفانه ترس در آدم هاست. آوینی میگفت که ترس ریشه در شک و شک ریشه در شرک داره. یعنی آدمی که توحیدی نگاه میکنه ایمانش قویه، هی نمیترسه. خب آقا شما دست بسته نیستید، ایران رو نگاه بکنید، با وجود اینکه ما قابل مقایسه نیستیم از حیث توان تکنولوژیک نظامی، داریم وای میسیم، داریم صدای میزنیم. انسان نمیتونه سرشو سری خم کنه بشه برده، بگیم خیلی خب نفت ما هم مال شما مثل ونزوئلا، پولش هم میره توی فدرال رزرو، هر چقدر صلاح دیدید به ما پول میدید. خب این بردگی آشکاره که الان ترامپ از ما میخواد. خب این پس ماجرا اینه که ما باید دنبال این باشیم، صفر و یک مسئله نگاه نکنیم، باید با چین و روسیه، با ترکیه، پاکستان، کشورهایی که میدونیم منافع مشترک و نگاه های شبیه به ما دارن، به سمت ائتلاف سازی بریم حتی بعد از جنگ، چون به وضوح پاکستان، ترکیه، حتی عربستان توسط اسرائیل تهدید شدن. اونا نمیخوان هیچ کس در این منطقه صاحب یه قدرتی باشه، هر قدرتی، چون میگن اگر فردا روزی تصمیم گرفت مثلا دولتش عوض شد، تصمیم گرفت با ما درگیر بشه، این نباید اصلا قدرت داشته باشه بتونه ما رو بزنه. منطق جنگ الان منطق قدرته، اصلا مسئله جمهوری اسلامی و غیر جمهوری اسلامی نیست.
بله.
هیچ کی نباید قوی باشه تو منطقه. خب ما باید به سمت این بریم، ائتلاف سازی کنیم با کشورهایی که یه عزتی، یه مردمی، یه پشوانی دارن. خب کشورهای حاشیه خلیج فارس بعضیشون متأسفانه اساسا جامعه ندارن، یعنی چند قبیله بودن دور هم جمع شدن، همون کشورهای کوچیک هم باز می‌بینید چند بخشن و مثلا 500,000 جمعیتشه، 7 میلیون کارگر داره، با پول نفت داره، لذا از خودش هویتی نداره. اونایی که بدنه اجتماعی دارن، اونایی که واقعا مردم دارن، چون شما میدونید اگر در یک کشوری در دنیا مردم واقعا حاکم باشن، حتما اون کشور رابطهش با آمریکا و اسرائیل خوب نیست. ولی نفوذ در منطقه ما در فضای سیاست هم وجود داره، یعنی دیکتاتورهایی رو دست نشان داده گذاشتن. طبعا ما باید به این نگاه داشته باشیم. پاکستان نگاه های مثبتی داشته، پیام های خیلی خوبی داده، ترکیه نسبتا پیام های خوبی داشته در اتفاقات مختلف، و خیلی از کشورهایی که بالاخره یه عزتی از خودشون داشتن رو باید به سمت ائتلاف سازی بریم. اینا در این جنگ هم دشمن رو محکوم کردن و خب چون میترسن آمادگی حضور در میدان ندارن، اما همین که بتونیم روابطمون رو مخصوصا با همسایگانمون عراق و بقیه توسعه بدیم، این مسیر هموار آینده رو هم برای تأمین کالای اساسی که ممکنه در طولانی شدن جنگ به مشکل بخوریم، هم به اصطلاح تأمین بعضی موضوعات و مایحتاج دیگه‌مون، چون امروز دنیایی نیست که یکی بخواد همه چیزش رو خودش تأمین بکنه.
بله. آی کوملی، از تأثیر بر مذاکرات هسته‌ای و این جنگ میخوام بیشتر بدونیم. این تنش‌ها و درگیری‌ها اصلا میتونه به روند مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای ما تأثیر بگذاره؟ حالا اگر قرار هست بگذاره چطور؟ و از قابلیت دفاع موشکی اسرائیل هم به ما بگید، توجه به حجم و گستردگی احتمالی حملات موشکی حالا از جبهه‌های مختلف، قابلیت سیستم‌های دفاعی موشکی اسرائیل تا چه حدی برای ما مقابله با چنین سناریویی میتونه کارآمد باشه؟
بله، عرض کردم که فکر میکنم ما اساساً از مسئله مذاکره دیگه عبور کردیم، چون ما دو بار وسط مذاکرات با اینکه میدونستیم اونا قابل اعتماد نیستن، به خاطر اینکه فردا بهانه‌ای وجود نداشته باشه، رهبری موافقت کردن و ما مذاکره کردیم. وسط مذاکره به ما حمله شد.
هر دوبارش هم
هر دوبار. لذا اساسا ما دیگه از گزینه مذاکره عبور کردیم. الان اون چیزی که تصریح شده در بیان مسئولین کشور این است که ما باید حقوق ما به رسمیت شناخته بشه، جبران انگار خسارت هایی که به ما زدن صورت بگیره و یه ضمانتی وجود داشته باشه مبنی بر این که دیگه اتفاق نیفته، نه اینکه شما دوچار یه سیکل کردید ما رو. آقای قالیباف به درستی دیروز فرمودن که دوچار یه سیکل کردید، خب بیاین دو مذاکره، میریم مذاکره دوباره میزنه، دوباره بیام تو مذاکره، دوباره مذاکره میزنه. خب این اصلا معنی نداره، زندگی نمیشه کرد. ما اگر یه مدتی سختی رو تحمل بکنیم خیلی بهتر از اینه که به اصطلاح دوباره برگردیم هر چند روز یه بار کشور دچار آشوب و جنگ و درگیری بشه. این به همین دلیل ما دیگه اساسا چیزی به اسم آپشن مذاکره با غربی ها رو فعلا در دستور کار نداریم، مگر اینکه بتوانیم، حالا آمریکا و اسرائیل هم به اصطلاح قابلیت ضمانت گرفتن ندارن، اصلا قابل اعتماد نیست. کسی که وسط مذاکره حمله میکنه که نمیشه بهش اعتماد کرد. آیا چین، روسیه، کشورهای دیگه حاضرن این وقت نقش رو ایفا کنن؟ ما چه شروطی باید بذاریم؟ باید چه چیزایی رو شرط بکنیم که تبدیل به یک ضمانت بتونه بشه؟ این چیزیه که اتفاقا معتقدم مردم باید مطالبهش کنن. یک سگ وحشی به اسم اسرائیل تو منطقه است که پشتیبانی اصلیش آمریکایی‌ها هستن، به اعتبار اون داره اینجا ترکتازی میکنه برای خودش و بزن به کوب رو انداخته و این رو نمیشه باش گفتگو کرد و نمیشه باش کنار آمد. ضمانتش چیه؟ فعلا آن چیزی که وسط جنگ میفهمیم سناریوی ما این است که باید اینقدر بزنیمش تا مجبور بشه شروط ما رو بپذیره، چون اون نمیخواد بپذیره، اون لازم باشه مردم رو میکشه، دختران بیگناه مینابی رو میکشه، کلی انسان بیگناه و کودک کشته خواهند شد. کاری که تو غزه کرد و آمادگی داره تو همه کشورهای منطقه اجرا بکنه، هر کسی که بخواد در مقابلشون وایسه. و این موشک‌های ما به همین دلیل الان شدن موشک امیدبخش، شدن موشک مسرتبخش، چون مردم داره می‌بینن که داره انتقام خون مظلومان منطقه رو می‌گیره، داره اون ابهتی که پوشالینی که از خودشون ساختن رو خورد می‌کنه. پس ما مسیری که در پیش رو داریم اینه. عرضم کردم در ابتدا که ساختار نظامیشون الان دچار مشکل شده، رادارهاشون خورده، بسیاری از مخازن پدافندشون به مشکل خورده. علت این که داره الان، من دیگه دیدم چند تا از ولاگرای اسرائیلی هم دارن الان فیلم میگیرن از بعضی مناطق، تا حالا نمیذاشتن چون این جنگ برخلاف جنگ 12 روزه به شدت اون موقع هم محدودیت ایجاد کرده بودن، الان بیشتر، چند برابر بیشتر، و اجازه ندادن مکانهایی که ما زدیم خبرش بیاد بیرون. ما میدونیم کجا رو زدیم، اونا هم خودشون میدونن کجا خورده، ولی نداشتن این خبرش بیاد بیرون، فقط هی مثلا دفاع موشکیشون رو نشون میدن فیلماشو. خب صدمات بسیار جدی خوردن، دچار غافلگیری شدن. زیر رود لیتانی که قرار بوده بر اساس توافق خالی باشه، حزب الله دو سه روز پیش 100 تا موشک از اونجا زد به اسرائیل، به مناطق شمالیشون. اینا اصلا متعجبن، میگه گفتن ما مخازن حزب الله رو زدیم، حزب الله تمام شده. خب اینا چیه؟ خب همین که موشک‌ها وجود داشته، مخزن‌ها هنوز هست و همین که دارن تولید میکنن. یعنی یکی از نقطه مزیت‌های جریان مقاومت اینه که و نگاه ما به منطقه هم اینه، ما اساساً همسایه و منطقه ضعیف نمیخوایم، ما میگیم منطقه مستقل قوی، استقلال و قدرت باید تو همه کشورها باشه، این به نفع همه است. ما نمیخوایم بشیم پادشاه منطقه، بقیه برده ما باشن، نه، این به درد ما نمیخوره. عراق ضعیف، افغانستان ضعیف، ترکیه ضعیف، تبعاتش رو دوش ما اصلا ریخته میشه به عنوان یک کشور در حال پیشرفت که دیدیم آواره هاشون غیرش غیرش. پس این مسیری که داریم انشالله طی میکنیم باید نقطه برسه که نقطه بازدارندگی برای ما باشه، چون دیگه ما نمیتونیم برگردیم به شرایط جنگی مجدد در آینده.
آی کمیلی، ارزیابی هم داشته باشید از همین گزارش که میدل ایست مانیتور داده، که حالا به نظر شما ادعای میدل ایست مانیتور مبنی بر گرفتار شدن اسرائیل در یک بحران موشکی چند جبهه‌ای چقدر واقعیت داره، حالا با شواهد و تحلیل های واقع بینانه که میتونید شما بگید؟
ببینید، ما در این دو سال شاهد حمله موشکی از پهبادی از 4 منطقه حداقل به رژیم صهیونیستی بودیم. یمنی ها در یه دوره‌ای زدن، عراقی ها زدن، لبنانی ها زدن و ایران هم که خب تو دوتا درگیری، دوتا جنگ زده. یعنی اصل این که نقاطی وجود داره که همچنان توان این رو داره. یعنی الان ترامپ میاد اوپی بیاد برای که قیمت نفت رو مثلا پایین بیاره، میگه که نه باز شد نابود کردیم دیگه ایران وجود نداره. خب دیروز دوستان ما از جزیره خاک گزارش دادن عادی روند زندگی بازارها فلان یه جوری تصویر میکنن که انگار اونجا با خاک یکسان شده و نابود شده. خب ما مردم خودمونو میشناسیم، مردم ما و رهبران ما کسایی نیستن که ول کنن برن، که وای میشن مقاومت میکنن. ما برامون شهادت افتخاره نه ذلت که بخوام ازش فرار بکنیم. پس ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که حداقل از 4 منطقه اینا تا الان تجربه چشیدن حملات موشکی به هوایی دارن و این قابلیت داره که فعال بشه. فعلا به مصلحت نبوده که بخواد فعلا یمن وارد بشه، برای روز سختری نگه داشته شده. آمریکایی‌ها خودشون مستقیم وارد جنگ با یمن شدن، یه ماه طول نکشید به قول خودشون بیش از 1 میلیارد دلار هزینه کردن، ولی بلافاصله بعد از اون یه ماه دوباره یمن کار خودش رو شروع کرد. ما اگر بخوایم با همکاری یمنی‌ها باب المندب رو می‌بندیم، ضرباتی به اسرائیل خواهیم زد. این که شما می‌بینید که کشتی یا ناو جرال فورد وارد نمیشه حتی تو اون منطقه از طرف موشک‌های یمنیه، این چیزی نیست که آخه اینا چیزایی نیست که دیگه بشه قائمش کرد. اینا واضحات شرایط امروز ماست که چرا ناوهای اینا نیامده میرن عقب، چرا میبرش تو 2500 کیلومتری متوقفش میکنه، چون میدونه که صدمات جدی خواهد خورد و این توان توانی است که اثبات شده. حزب الله عراق، بعضی از گروهای مسلح عراقی محل استراحت مهمترین تیپ ارتش اسرائیل که تیپ گولانی بود رو مورد اصابت قرار دادن. این یعنی هم توان استخباراتی هم توان پهپادی، با پهپاد از عراق که وسط این بعد از طوفان رقصا. پس این مجموعه توانهایی که موجوده، من روزی که این اتفاقات تلخ افتاد، بعضی بزرگان ما مثل شهید بزرگوار حسن نصرالله سنوار و شهید شدن، به دوستان گفتم آقا به تعبیر عرب ها اذا قام سیدون قام سیدون، میگه وقتی یک بزرگی رفت یه بزرگ دیگه جاش میاد. ما وابسته به افراد نیستیم. سید رفته بود، سران حزب الله رفته بودن، بحث پیجری اتفاق افتاده بود، 3000 نفر زخمی بودن، اسرائیل حمله زمینی کرد، 2 ماه جنگی نتونست 2 کیلومتر وارد بشه، 100 خورده کشته داد. اینا اون توان واقعی است که در میدان وجود داره و اسرائیل اینو میفهمه، به همین دلیل هم داره ادامه میده، چون میگه من دیگه باید برسم به یک ثبات امنیتی تا آینده کشورم رو تأمین بکنم و میدونه که این شدنی نیست. این جرثومه فساد و این سرطان توی این منطقه نمیتونه بمونه، ببرنش هر نقطه دیگه از دنیا میخوان، ولی توی این منطقه این سرطان نمیتونه بمونه.
آمریکا خیلی دوستش داره ببره کنار خودش جناب کمیلی.
بله، یکی از ایالت‌ها رو بدن به اینا.
بله، خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه. من باهاتون خداحافظی میکنم، روز خوبی داشته باشید.
خداحافظ
شما. صحبت کردم با جناب دکتر کمیلی، کارشناس مسائل سیاسی. اینجا رادیو گفتگوست، این برنامه ایران سربلنده.
ایرانی ای سربازان قاسم سلیمانی، جنود سید حسن نصرالله سید لبنانی، به امر روح الله میریم برا نبرد پایانی، میچسب صحنه مسجد الاقصا واس رجزخانی. ای اش ما سربدارانی مرد میدانی، دنیا نبین که تاریکه قل نزدیکه، ما لشکر قدسی ما فداییان رهبرمون سید علی هستی، ما لشکر قدسی یه عهدی با مهدی زهرا تا پای جون بستی، ما لشکر قدسی ما پای کار هستی، هی هات من نزلنا صلوا عليك يا قدس، هيهات من نزلنا يك يا علي طاغوت،
هیهات منت الله صلو علیک یا قدس هیهات منت الله یک یا علی تا قدس همه از قدرت ایران شنیدن شنیدن کی بود مانند دیدن به این مردم بدن کل جهانو یه مشت از خاک ایرانو نمیدن ایران حرم سلطانه نسل نسل آرمانه الگوش مرد میدانه الگوش مرد میدانه مگه ندیدی ما ایرانی ها وحدت داریم همیشه پای کاریم ما اهل کوفه نیستیم از علی دست برداریم ایرانی میمونم ایرانی میمیرم پرچم ایرانو بالاتر میگیرم انشاءالله میشه شهادت تقدیرم ما لشکر قدسی ما فداییان رهبرمون سید علی هستیم ما لشکر قدسی یه عهدی با مهدی زهرا تا پای جون بستیم ما لشکر قدسی ما پای کار هستیم هیهات منت الله صلوا علیک یا قدس هیهات منت الله یک یا علی تا قدس هیهات منت الله صلوا علیک یا قدس هیهات منت الله یک یا علی تا قدس
ایران یعنی استقامت ایران یعنی پایداری ایران یعنی ایثار ایران یعنی وطن
مولشکر قدسی یه عهدی با مهدی زهرا تا پای جون بستیم مولشکر قدسی ما پای کار هستیم هیهات منت الله صلوا علیک یا قدس هیهات منت الله یک یا علی تا قدس هیهات منت الله صلوا علیک یا قدس هیهات منت الله یک یا علی تا قدس همه از قدرت ایران شنیدن شنیدن کی بود مانند دیدن به این مردم بدن کل جهانو یه مشت از خاک ایرانو نمیدن
دوستان عزیز شنونده رأس ساعت 14 خبرها رو با هم دیگه شنونده خواهیم بود من با همکارانم بعد از خبرها باز خدمت شما هستیم تا ساعت 9
مرد میدانه مگه ندیدی ما ایرانی ها وحدت داریم همیشه پای کاریم ما اهل کوفه نیستیم از علی دست برداریم ایرانی میمونم ایرانی میمیرم پرچم ایرانو بالاتر میگیرم انشاءالله میشه شهادت تقدیرم ما لشکر قدسی ما فداییان رهبرمون سید علی هستیم ما لشکر قدسی یه عهدی با مهدی زهرا تا پای جون بستیم ما لشکر قدسی ما پای کار هستیم هیهات منت الله صلوا علیک یا قدس هیهات منت الله یک یا علی تا قدس هیهات منت الله صلوا علیک یا قدس هیهات منت الله یک یا علی تا قدس
عصا به دست میره به سمت نیل اومد تبر به دست ابراهیم خلیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر